اون دیدگاه پسندیده این فرد رو پذیرفتن و الحمدلله یکی از اسباب پیروزی در اون جنگ تاکتیک و مشوره بسیار خردمندانه سیدنا سلمان فارسی بود، چون برای رسیدن به آرمان و آرزوهای بلند مسلمانان بر کنار همدیگر همدلی و اتحاد و یک صدایی رو میپذیرند. بنابراین وقتی که ما امت واحد هستیم، ان امتکم امت واحده، وقتی که ما وحدت رو به جهانیان معرفی کردیم، یک دلی رو به جامعه معرفی کردیم و تعریف کردیم، پس ما سزاورتریم به این که در چنین صحنه هایی در کنار همدیگر باشیم، اجازه ندهیم دشمن از این تفرقه‌ای که در بین جامعه اسلامی ایجاد شده سوء استفاده کند. و این از شرط پیروزی امت اسلام و فتح قدس و بیت المقدس و فلسطین عزیز.
دوستان عزیز روی موج جوانی، ساعت 5:51 دقیقه به وقت افغانستان هست و خوشحال هستیم که شما خوبان و در کنار خود داریم و پیام های شما هم که به دست ما رسیده چند تایش را میاله میخوانیم. محمد نبیزاده از هرات گفتن بیشترین نگاه ما به آینده است، آینده‌ای که برای ما و دیگر جوانهای افغانستانی بسیار مبهم است و فقط دعا میکنیم که خدا بر سر راه ما خیر بیاره. دوست دیگر ما خانم شفیقه سلیمی از مزار گفتن من این روزها نگاهم به سمت فرزندم هست که پیش چشمانم کلان میشه، ولی از آیندهش نگران هستم، ولی از طرفی هم امیدم و نگاهم به لطف و رحمت خداوند هست و به او توکل میکنم. فرهاد کاظمی از مشهد نوشتن سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. نگاه نه تنها من بلکه همه مردم جهان امروز به سمت فلسطین هست که هر روز یک خبر از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در این سرزمین می‌شنویم. برشان دعا می‌کنیم و امیدوار هستیم که شر ظالمین از سر مردم غزه و فلسطین کوتاه شود.
سلام به وقت تمام شنوندگان عزیز بخیر. حسین اصیل هستم، یک تن از شهروندان شهر مزار شریف. موضوعات خوبی را باز هم انتخاب کردیم، خدا کنه که بتانیم چیزهایی که یاد داریم بگویم. موضوع این که چی چیزهایی که در اطراف ما میبینیم آزاردهنده است. در یه باخر با حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، ای که خانم ها و دختر خانم ها که ادامه تحصیل نداره یک کم آزاردهنده است که آدم مایوس میشه. خدا کنه که روز برسه که مسئولین امارت اسلامی در افغانستان تصمیم بگیرن و اجازه بدن که دختر خانم ها ادامه تحصیل کنن، که اینا در آینده دکترا، استادان و فیلسوفا در جامعه افغانستان به بار بیاین، چون یک قشر مهم جامعه را زنان تشکیل میده. اینا معروم هستن از ادامه تحصیلشان، درسشان. بر من شخصا خیلی آزاردهنده است اگر یک دختری که صرف 12 مکتب بود، اینا در خانه شش شور بخوری یک سال دو سال مکسره، بالاخره بختش باز میشه و اینا میتونن که عروسی کنن. برای وقتی که عروسی کردن، تشکیل خانواده دادن، خیلی ها مشکل است که ادامه تحصیل نماین.
عزیز ما حبیبه رحیمی از تخار گفتن که سلام به شما و همه همکارانتان بر روی موج جوانی، برنامه تان را خیلی دوست دارم و سعی می کنم که همیشه بشنوم. درباره موضوع برنامه باید بگم که نگاه ما همیشه و همه وقت و در همه شرایط و لطف و رحمت خداوند است.
حمزه هستم، یورش تخلص میکنم، متورز در یک از نهادهای خصوصی 26 سال سن دارم، باشنده فیلولت کابل. نگاه در یک تعریف ساده عبارت از دیدن است و این دیدن ها گاهی اتفاقی و گاهی همان است. در نگاه عمدی برمیگرده به چیستی انسان ها که چه موقف دارم و نظر به هر موقف دیدشان معطوف است. اگر دانشمند است بر موضوعات علمی، اگر دستفروش است بر موضوعات بازاری. و چرا نگاه میکنیم؟ یکی از ویژگی های موجود زنده همانا نگاه کردن است. و این روزها چی چیزهایی را میبینید و برای چی؟ این روزها اگر از حق نگذاریم همانا فقر، دیگر تنگ دستی، بیکاری، آنچه در جامعه میگذره و همه گیم مشاهدش هستیم و باردو این که انشالله این دوان تحلیل میکنیم.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز، شما همراهان خوب که امروز هم با ما بودید بر روی موج جوانی. یادآوری میکنیم که موضوع این هفته ما نگاه هست و اینکه این روزها نگاه شما دوستان عزیز جوان ما به چه چیزهایی هست و یا چه چیزهایی نگاه شما را به طرف خود میکشانه. لطفا باز هم پیام هایتان را برای ما بفرستین. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه.
بعضی از پدر و مادرها سختگیر هستند، یعنی نگاه سختگیرانه ای دارند. بعضی ها علاوه بر سختگیری میخواین فرزندشان همه رسم و رسوم قومی و قبیله‌ای را اجرا کنه. خب این هم یک نگاه هست دیگه. اونا در واقع نگاه خود به فرزندان خود تحمیل میکنن. شاید این سخن امام علی علیه السلام برای خیلی از پدر و مادرها و همین قسم جوانها راه گشا باشه. امام علی علیه السلام میفرمایند آداب و رسومتان را به فرزندانتان تحمیل نکنید، زیرا آنها در زمان دیگری غیر از زمان شما آفریده شدند. پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. یک دنیا سپاس از همراهیتان. خداوند مهربان پشت و پناه تک تک شما باشد.
شما بهتر می دانید.
من وقتی دارم یک پازل جور می کنم، اگه یک تیکش نباشه خوب کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش در پالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل و یک جای خوش دارم، مثل فامیل خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن. من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، شما خو از ما بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سفر ملا برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان به تهران، محکومیت سیاست‌های دوگانه حکام غربی در قبال حقوق بشر در قطعنامه تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبان، حماس، رئیس جمهور و دولت آمریکا مسئول قتل عام فلسطینیان در بارکه غزه است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان به دعوت رسمی ایران و در صدر یک هیئت بلندپایه اقتصادی وارد تهران شد. عبدالغنی برادر را در این سفر یک هفته‌ای یک هیئت اقتصادی 32 نفره از جمله وزیران مالیه، ترانسپورت و هوانوردی غیر نظامی و تجارت همراهی می‌کنند. مذاکره با مقامات ایرانی درباره روابط دو جانبه اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری، ترانزیت و ترانسپورت کالا و مسافر، توسعه همکاری‌های ریلی در خط آهن خافرات و نیز همکاری‌های تجاری میان تهران و کابل در بندر چابهار و استفاده از ظرفیت این بندر راهبردی از برنامه‌های این سفر است. گفته می‌شود که برادر و هیئت همراهش همچنین در سفر به برخی ولایات ایران با طرح‌های کلان اقتصادی این کشور از نزدیک آشنا خواهند شد. این نخستین بار است که ملا عبدالغنی برادر به عنوان معاون اقتصادی حکومت طالبان به تهران سفر می‌کند. هیئت اعزامی به ایران در این سفر همچنین عالی رتبه‌ترین هیئت دیپلماتیک طالبان است که پس از روی کار آمدن این گروه به تهران می آید. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، روابط تهران و کابل بر رغم برخی فراز و نشیب‌ها در حوزه‌های مختلف در عرصه اقتصادی روند رو به رشد دارد. همینک حجم مبادلات تجاری تهران و کابل حدود 2 میلیارد دلار در سال است و ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان در میان کشورهای همسایه و منطقه به شمار می رود. سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به رفتار دولت اسلام آباد با مهاجران افغان گفت که ملت افغانستان از حکومت پاکستان ناراضی است و روابط دو کشور به شدت خسارت دیده است. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
زبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان پس از اخراج اجباری مهاجرین افغانستان گفت ملت افغانستان از حکومت پاکستان ناراض و روابط دو کشور به شدت زیانبار گردیده است. لازم بود تا بازگشت مهاجرین در هماهنگی با حکومت افغانستان به شکل خوشبرضا و تدریجی صورت می گرفت. مجاهد:
تشکر می کنم و قدردانی می کنم که مهاجرین تعامل کرده بودن. در این واخر نباید به گونه که شد اقدام صورت می گرفت، باید انعطاف صورت می گرفت، باید با امارت اسلامی افغانستان هماهنگی ایجاد می شد، باید وقت داده می شد که زمان دراز مدت بخاطر اخراج مهاجرین در نظر گرفته می شد. متاسفانه که چنین چیزی نشد. ای به شدت رابطه دو کشور هم متاسفانه زیان بار ساخت و همچنان ملت افغانستان از پاکستان ناراض شد و خصوصا از حکومت پاکستان. ما می دانیم که مردم پاکستان مردم شریفی هستند، برادران ما هستند و با افغان زیاد نزدیک هستند و سالهای سال با یک جا زندگی کردیم و خانه دوم افغان ها بود پاکستان. بر صورت مگر متاسفانه حکومتشان اقدامات را کرد که ملت افغانستان واقعا انجام.
پاکستان پس از تکمیل زمان فرصت داد صادر شده یک جانب سوی خود اقدام به بازداشت مهاجرین افغان در آن کشور نموده، حتی مهاجرینی که دارای سند هستند نیز گرفتار و بازداشت کرده است. محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغان، از برخورد حکومت پاکستان شدیداً انتقاد کرده، میگوید که آن کشور همواره در برابر افغان‌ها سلوک نادرست داشته است. امین زازی:
پاکستان دشمنی انگلیسا را با افغان‌ها پیش می‌برد. ما فکر می‌کنم که توافقاتی که شده و یا تمام موازین بین المللی که موجود است برخلاف از روی عمل زشت غیر انسانی را انجام دادند.
گفتنی است که پاکستان به شکل اجباری بدون در نظر داشت توافقات سی جانبه اقدام به اخراج اجباری مهاجرین افغان نموده که مشکلات عدیده ای را برای مهاجرین این کشور پدید آورده و پلیس آن کشور در مسیر را مهاجرین را اذیت نموده، پول و اموالشان را نیز تصرف میکند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
و اما در ادامه روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، گذرگاه اسپین بولدک در ولایت قندهار همچنان شاهد ورود مهاجران اخراج شده از پاکستان است. به گفته آمر اداره مهاجرین ولسوالی اسپین بولدک، روز جمعه 15,000 نفر از مهاجران از گذرگاه اسپین بولدک چمن به خاک افغانستان وارد شدند. عزیز زاهد، خبرنگار دیگر ما از قندهار، گزارش می‌دهد.
روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از خاک پاکستان به سوی افغانستان روز به روز بیشتر می شود. منابع حکومت طالبان در قندهار از قول مولوی عبداللطیف حکیمی، آمر اداره مهاجرین ولسوالی سپین بولدک قندهار، گزارش دادند که تنها روز گذشته یعنی روز جمعه 3 نوامبر حدود 15,000 پناهجوی افغان از طریق همین مرز، یعنی مرز قندهار با بلوچستان پاکستان یا مرز سپین بولدک چمن و افغانستان بازگشت داده شده اند. این مقام حکومت طالبان میگویند که تعداد پناهجویان اخراج شده روز جمعه 3 نوامبر در مقایسه با سایر روزها از طریق مرز سپین بولدک چمن بیشترین آمار و ارقامی بود که تا اکنون در یک روز اخراج شده بودند. این تنها سپین بولدک قندهار نیست، بلکه تورخم در شرق افغانستان هم گذرگاهی هستند که کمتر از قندهار نیست و به تعداد زیاد از مهاجرین افغان از این گذرگاه هم به طرف افغانستان اخراج شده است. مقامات حکومت پاکستان اول نوامبر آخرین مهلت برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان اعلام کرده بوده که بعد از اتمام این زمان افغان‌ها روزانه هزاران نفر از پاکستان و سوی افغانستان اخراج می‌شود. هنوز هم آمار دقیق رسمی در مورد مهاجرینی که از پاکستان تا اکنون در این مدت به افغانستان اخراج شده آمار رسمی نیست. در همین سلسله واکنش‌ها هم ادامه دارد، با آنکه در روزهای اول موج اخراج مهاجرین از پاکستان به افغانستان از سوی مسئولان ارشد حکومت طالبان واکنش‌های تندی نبود، اما در 24 ساعت گذشته یا در 2 روز گذشته این واکنش‌ها تندتر به نظر می‌رسد. در آخرین موج گزارش‌هایی هستند که رهبر طالبان هم در قندهار بیانیه صوتی را منتشر کرده که در آن آزار و اذیت مهاجرین افغان قابل تحمل دانسته نشده است. و این رهبر طالبان گفته است که مهاجرین افغان در کشورهای دیگر برخوردی که با آنان می شود غیر قابل تحمل خوانده شده است، ولی او نام پاکستان را ذکر نکرده است. ولی مقامات دیگر حکومت طالبان از جمله ملا محمد حسن اخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و ملا محمد یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان واکنش‌های نسبتاً تند مشخصاً به طرف پاکستان داشته. رئیس وزرای حکومت طالبان بیانیه تند که داشت به مقامات پاکستان گفت که اگر مشکل دارید رو به رو با ما صحبت کنی، اگر مشکل با ما و امارت ما دارید و با مهاجران باید کار نداشته باشی. از طرف دیگر سخنان وزیر دفاع حکومت طالبان تندتر از ملا حسن رئیس الوزراء بوده که ملا یعقوب به پاکستان گفت و در بیانیه هشدار داد که پاکستان به اندازه کاشت کند که درو کرده بتواند.
در همین حال وزیر داخلی پاکستان ادعا کرده که طالبان هرگز از دولت اسلام آباد نخواسته که اخراج اتباع افغانستانی را متوقف کند. سرفراز بوگتی با اشاره به دیدار اخیرش با سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد گفت طالبان هیچ درخواستی برای تمدید حضور مهاجران در پاکستان مطرح نکرد، بلکه تمرکز گفتگوها بر تسهیل و تسریع در انتقال مهاجران از پاکستان به افغانستان بود. و افزود مسئله اخراج پناهجویان افغان موضوع داخلی و مرتبط با مسائل امنیتی است و هر بیگانه‌ای که به طور غیرقانونی وارد پاکستان شده است اخراج خواهد شد. وزیر داخلی پاکستان مدعی شد شهروندان افغانستان سال گذشته در 14 حمله انتحاری در پاکستان دست داشتند. این اظهارات بوگتی در حالی است که مقامات مختلف طالبان بارها از اخراج اجباری پناهجویان افغان انتقاد کردند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرد که از 93.6 میلیون دلار بودجه درخواستی برای کمک به زلزله زدگان هرات 26% آن تامین شده است. اوچا در بیانیه افزود که در حالی که تنها در بخش تامین سرپناه برای زلزله زدگان هرات 40.2 میلیون دلار نیاز است، اما تاکنون فقط 7.5 میلیون دلار فراهم شده است. در گزارش اخیر اوچا آمده که ارزیابی های اولیه نشان می دهد که بیش از 48 هزار خانواده تحت تأثیر زمین لرزه های اخیر در ولایت هرات قرار گرفتند. طبق این گزارش تقریبا 10 هزار خانه به طور کامل ویران شده و 20 هزار و 430 خانه به شدت آسیب دیده است. همچنین در زلزله هرات بیش از 2 هزار نفر کشته و زخمی شدند. ادامه خبرها. شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله 13 آبان با صدور قطعنامه ضمن محکوم کردن سیاست‌های دوگانه حکام غربی در قبال حقوق بشر تأکید کردند تا پیروزی نهایی فلسطین و در کنار این ملت مقاوم و قهرمان ایستادند. امروز 13 آبان 1402 روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در جمهوری اسلامی ایران است. شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله 13 آبان در قطعنامه تظاهرات سراسری با گرامی داشت یاد و خاطره دانش آموزان و دانشجویان شهید و غیوری که به تأسی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این روز را به یکی از مهمترین روزهای عزت و سربلندی و ایستادگی در مقابل استکبار تبدیل کرده است اعلام کردند که اینک خونین ترین باریکه محصور در توحش مدرن استکبار جهانی با قدرت سلاح ایمان و مقاومت با دست برآمده از آستین مقاومت حلاوت و شیرینی و پیروزی و ظفرمندی را با عملیات همه‌جانبه و ترکیبی طوفان الاقصا رقم زده است. شرکت کنندگان در تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبان که روز تبلور خشم الهی و انقلابی ملت ایران ضد شیطان بزرگ امریکای جنایتکار و ایادی استکبار جهانی است تصریح کردند بحران منطقوی کنونی غرب آسیا حاصل سیاست‌های تبهکارانه امریکای جنایتکار در تسلیح، تأمین مالی و تحریک دولت وحشی و تروریستی صهیونیست است. در این بیانیه از تمامی کشورهای اسلامی و دولت‌های مستقل خواسته شده است ضمن محکومیت جدی جنایات ضد بشری و نسل‌کشی مردم مظلوم غزه توسط رژیم نژادپرست صهیونیستی در مجامع بین‌المللی نسبت به قطع روابط سیاسی، همکاری‌های اقتصادی و صادرات نفت و گاز به وظیفه انسانی خود عمل کنند. شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله 13 آبان با قدردانی از ملت‌های آزاده دنیا و مردم کشورهای اسلامی، خاصه ملت انقلابی ایران به خاطر حضور باشکوه، پرمعنا و الهام بخش در حمایت از مردم مظلوم غزه و مبارزان فلسطینی اعلام کردند تا پیروزی نهایی فلسطین در کنار این ملت مقاوم و قهرمان خواهند ماند و از مواضع مقتدرانه و دیپلماسی فعال دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم گفت عملیات طوفان الاقصی معادلات نظم جهانی و عناصر و عوامل محاسباتی آن را جابجا کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در مراسم گرامی داشت 13 آبان در تهران با بیان اینکه عملیات طوفان الاقصی معادلات نظم جهانی و عناصر و عوامل محاسباتی آن را جابجا کرد گفت که امریکا و رژیم صهیونیستی هر کاری بکنند شرایط پس از عملیات طوفان الاقصی به حالت اول خود بر نخواهد گشت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به حمایت آزادی خواهان جهان از مردم غزه و فلسطین تصریح کرد انتهای مسیر سازش ورشکستگی و سرشکستگی است و انتهای مسیر مقاومت پیروزی سربلندی و عزت است. قالیباف گفت رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکار بداند که هر کاری هم که در غزه بکنند و هر اتفاقی بیفتد هرگز معادلات جهانی را نمیتوانند تغییر دهند و این شکست ترمیم پذیر نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد مقاومت و گروه‌های مقاومت موضوع دولتی و دولت محور نیستند بلکه امری برآمده از امت اسلامی و برآمده از ایمان و برای مبارزه با ظلم و جنایت و ستم هستند و مطمئناً طعم تلخ شکست را به جنایتکاران اسرائیل خواهند چشاند. وزیران خارجه ایران و روسیه در گفتگوی تلفنی ضمن مرور آخرین تحولات غزه بر ضرورت توقف جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کردند. وزارت خارجه روسیه دیروز در بیانیه‌ای از گفتگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف وزیران خارجه ایران و روسیه درباره تحولات کنونی در منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی خبر داد. در این گفتگوی تلفنی طرفین ضمن ابراز نگرانی در رابطه با درگیری‌های مسلحانه کنونی در باریکه غزه بر لزوم آتش‌بس فوری و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه تاکید کردند. سرگئی لاوروف نیز تلاش‌های روسیه در شورای امنیت سازمان ملل برای تنش‌زدایی و آوردن شرایط کنونی به کانال‌های دیپلماتیک و سیاسی را نیز برای امیرعبداللهیان تشریح کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه روسیه، امیرعبداللهیان و لاوروف در این گفتگو همچنین درباره برخی موضوعات مورد علاقه دو جانبه رایزنی کردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس رئیس جمهور و دولت آمریکا را مسئول قتل عام فلسطینیان در باریکه غزه دانست. جنبش حماس امروز در بیانیه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دولت او را مسئول جنایات رژیم اشغالگر در باریکه غزه معرفی و تاکید کرد. رژیم اشغالگر صهیونیستی با حمایت مستقیم واشنگتن مرتکب کشتارهای وحشیانه می شود. حماس در این بیانیه با تاکید بر این که بایدن و دولت او مسئولیت این سلسله قتل عام را بر عهده دارند افزود که جنایاتی که آخرینشان هدف قرار دادن مدرسه الفاخوره است که پناه کودکان و زنان آواره بود. ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی وحشیانه شفاخانه کودکان النصر غزه را بمباردمان کرد. ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز آوارگان فلسطینی را که برای درمان ماندن از بمباردمان این رژیم به شفاخانه کودکان النصر پناه برده بودند هدف قرار داد. در حمله رژیم صهیونیستی به ورودی این شفاخانه شمالی از آوارگان فلسطینی شهید و زخمی شدند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی عصر دیروز هم دروازه ورودی شفاخانه الشفا در غزه را بمباردمان کردند که این جنایت 60 شهید و زخمی بر جای گذاشت. وزارت سرطامه غزه اعلام کرده که تعداد شهدای ناشی از بمباردمان رژیم صهیونیستی در غزه به 9488 نفر رسیده که 3900 نفر از شهدا کودک و 2509 نفر هم زن هستند. صهیونیست‌ها پیش از این نیز با بمباردمان شفاخانه المعمدانی صدها تن را به خاک و خون کشیدند. نیروهای مقاومت فلسطین روز شنبه 7 اکتبر 2023 عملیات غافلگیر کننده با نام طوفان الاقصی را از غزه جنوب فلسطین ضد مواضع تل‌آویو آغاز کردند و رژیم صهیونیستی برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت تمام گذرگاه‌ها به ویژه مساجد و مراکز درمانی باریکه غزه را بمباردمان می‌کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سفر ملا برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان به تهران. محکومیت سیاست‌های دوگانه حکام غربی در قبال حقوق بشر در قطعنامه تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبان و حماس رئیس جمهور و دولت آمریکا مسئول قتل عام فلسطینیان در بارکه غزه است. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
راهپیمایی یوم الله 13 آبان امسال همزمان با شهرهای ایران با حضور اقشار مختلف مردم و دانش آموزان تهران از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد. قطعنامه پایانی مراسم راهپیمایی سراسری یوم الله 13 آبان بر این نکته تصریح کرد که کشورهای اسلامی و دولت‌های مستقل نسبت به قطع روابط سیاسی، همکاری‌های اقتصادی و صادرات نفت و گاز بر رژیم صهیونیستی و وظیفه انسانی خود عمل کنند. نظرات و دیدگاه‌های محمد کاظم سباقی، کارشناس مسائل سیاسی، را در این رابطه پرسیدیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان عزیز و فهیم رادیو دری. گرامی می‌داریم یاد و خاطره امام راحل عظیم الشان، شهدای 15 خرداد و شهدای 13 آبان 1357 رو، و خصوصا یاد می‌کنیم از شهدای عزیز این روزهای حملات اسرائیل ددمنش به غزه، غزه قهرمان. و در پاسخ به این سوال بنده بایستی عرض کنم که وجه مشترک ما بین این سه رویداد بزرگ این هست که جنایات ددمنشانه آمریکا در تاریخ 200 و چند ساله بروز و ظهور کشوری به نام آمریکا، که 240 سالمون به گفته بعضی از کارشناس‌ها چیزی در حدود 220 سالش آکنده از جنگ و جنایت و خونریزی و ظلم و تجاوز به حقوق ملت‌ها بوده و در کشور ما هم سابقه طولانی اینها در به کار آوردن و به روی کار آوردن رژیم ددمنش شاه پهلوی اول و دوم و حمایت شاعبه از اونها و تبعید امام راحل عظیم الشان و ظلم هایی که کردن، در نهایت کشتار مردم در انقلاب اسلامی و کشتار دانش آموزان در روز 13 آبان 57 و تشکیلات جاسوسخانه‌ای که ظاهر دیپلماتیک داشت به نام سفارت، که سفارت نبود، در حقیقت مرکز جاسوسی و توطئه علیه ملت ایران و آرمان‌های ملت ایران بود. اینها هر سه وجه مشترک این رویدادها هست. به آمریکا خط میشه که به فرموده امام راحل عظیم الشان شیطان بزرگ و مرکز همه فسادها در جهان، ام الفساد بزرگ جهان، آمریکای جهانخوار.
بله جناب سباقی، تبعید امام به ترکیه و از اونجا به عراق و بعد ممانعت شاه در پذیرش امام توسط کویت، ایشان در نوفل لوشاتوی فرانسه ساکن شدند که این هجرت 14 سال به طول انجامید. خب در نبود فیزیکی امام در ایران و الان نبود راه‌های ارتباطی در اون زمان، چه عواملی باعث و زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران شد؟
بله در داخل، خب مردم در طول دوران تبعید امام راحل عظیم الشان، آگاهی مردم به واسطه اون اتفاقاتی که در داخل در حال انجام بود، روز به روز آگاهی مردم، رشد مردم در اقشار مختلف، دانشجو، دانش آموز، کارگر، روحانی و کارمند و همه اقشار، زنان خصوصا و همه، اوج این آگاهی ها منجر به انقلاب شد. و از طرفی هم ارتباط امام راحل از موشن توسط نمایندگان ایشون و اعلامیه هایی که به دست مردم میرسید در مقاطع مختلف، این سطح آگاهی مردم رو بالا برد و در نهایت جامعه به این خودآگاهی رسید که راهی جز برای آزادی و رهایی از قید این رژیم ستمکار جز انقلاب اسلامی نیست. و الحمدلله با تقدیم شهدای عزیز، با ایثار مردم عزیز کشورمون، اون رژیم سرتاپا مسلح رو، اوج ظلم خودش رو در طول تاریخ انقلاب در وقایعی مثل 17 شهریور و وقایع دیگر نشون داده بود، اینها منجر به سقوط رژیم سلطنت و ایجاد جمهوری اسلامی ایران شد که الحمدلله تا امروز هم با تقدیم شهدا و در حقیقت بیمه شدن از طریق خون شهدای عزیز ما شاهد این دستاورد ها هست.
به عنوان سوال پایانی جناب آقای سباقی، امام خمینی رحمت الله علیه از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به عنوان انقلاب دوم نام بردن و در اون زمان و بعد از اون با قاطعیت فرمودن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. تفسیر این کلام امام خمینی را در حال حاضر چگونه میبینید شما؟
این فرمایش امام ظهور و بروزی دارد که از همون آغازی که این امام راحل عظیم شأن رضوان الله علیه این فرمایش رو فرمودن تا به امروز هر روز بروز و ظهور این فرمایش امام بیشتر دیده میشه. ما در طول تاریخ سیاسی دنیا در قبل از وقوع انقلاب اسلامی نداریم یا جای ما شاهد نبودیم که شعاری تحت عنوان مرگ بر آمریکا گفته بشه در جایی از جهان. و با پیروزی انقلاب اسلامی و شکستن اون هیمنه پوشالی آمریکا، این جرأت رو در سطح جهان انقلاب اسلامی منتشر کرد که همه فریادها به سمت آمریکای ددمنش در واقع کشیده بشه و تمام اذهان جهان متوجه اون نقطه بشه. و امروز شاهد هستیم که در اقصا نقاط جهان که انتظار اون را حتی نمیره، اجتماعات بزرگی برای فریاد زدن بر سر آمریکای جهانخوار و اعتراض به جنایت‌های اون برپا میشه، حتی در دل ایالت‌های خود آمریکا، واشنگتن و شهرهای بزرگ آمریکا این رو شاهد هستیم. و دیگر هیچ محدودیتی برای شعار مرگ بر آمریکا در دنیا وجود ندارد. و به قول فرمایش امام راحل از موشن که هر چه فریاد داری سر آمریکا بکشید، امروزه ملل مستضعف جهان و حتی ملل غیر مستضعف جهان، جوامع حتی اروپایی و جوامع دیگر، فریاد مرگ بر آمریکایی اونها تنین انداز هست. در همه وقایع به خیابان ها میان و اعتراض خودشون رو نسبت به ظلم و جنایات و اقدامات آمریکا نشون میدن.
سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در خصوص تحولات منطقه، به خصوص جنایات اخیر صهیونیست‌ها و تبیین استراتژی جدید مقاومت برای مقابله با دشمن صهیونیستی، با بازتاب زیادی در سطح رسانه‌های منطقه و جهان مواجه و به تیتر اصلی اخبار تبدیل شد. این سخنرانی در رسانه‌های جهانی بیشترین بازتاب را داشته است. همکار مشجعی نظرات و دیدگاه‌های دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را پرسیده است.
جناب دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. سخنان مهم سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با واکنش‌های زیاد و متفاوتی در فضای سیاسی و رسانه‌ای جهان مواجه شد. به نظر حضرت عالی مفهوم راهبردی در کلام سید مقاومت چی بود؟ و به نوعی حالا همه میگن که مشت سید حسن نصرالله باز نشد. بفرمایید.
خب به نظر میاد سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان در روز جمعه در واقع تأکیدی دوباره بر حمایت این جنبش و به طور کلی محور مقاومت از مقاومت فلسطین و گروه‌های جهادی فلسطین در نبرد علیه رژیم صهیونیستی بود. در واقع سید حسن نصرالله اعلام کرد که نه فقط همه گزینه‌ها برای مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا روی میز هست، بلکه در واقع جنبش حزب الله از روز 8 اکتبر، یعنی یک روز بعد از آغاز عملیات طوفان الاقصا، عملا جبهه شمالی رو علیه رژیم صهیونیستی باز کرده و تاکنون ضربات مهلکی رو متوجه نیروهای صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی و جنوب لبنان کرده و در عین حال هشدار صریحی به تل آویو و واشنگتن دادند دایر بر این که جنبش حزب الله از رویارویی با آمریکا و اسرائیل هراسی نداره و همچنان به حمایت از جنبش حماس ادامه خواهد داد. ضمن این که با بیان این نکته که جنبش حزب الله همه گزینه ها رو روی میز داره، این احتمال رو عملا مطرح کرده که با تداوم حملات جنایتکارانه اسرائیل علیه مردم بیگناه و بیدفاع غزه، این امکان که جنبش حزب الله حملات خودش رو وسیع‌تر و گسترده‌تر کنه علیه رژیم صهیونیستی وجود خواهد داشت.
جناب میرطاهر، فکر میکنید بعد از سخنان دیروز دبیرکل حزب الله لبنان، رژیم صهیونیستی چه تغییرات تاکتیکی پیدا بکنه در جنگی که حالا در غزه اتفاق میفته؟
من فکر نمیکنم تغییر خاصی رخ بده. ظاهرا هدف رژیم صهیونیستی اینه که با توجه به تداوم فشارهای جهانی که ناگزیر در نهایت این رژیم رو وادار خواهد کرد تا از میزان و عمق و شدت حملات نوار غزه بکاهد، در چند هفته آینده حد اکثر توان خودش رو برای نابودی حماس و تونل‌های حماس در نوار غزه به ویژه در بخش شمالی ایجاد کنه و به احتمال خیلی زیاد در این برهه بخش شمالی نوار غزه رو به محاصره در بیاره و به این ترتیب به صورت در واقع منطقه به منطقه یا حوزه به حوزه به مبارزه با جنبش حماس و نابودی اونها بپردازه. در این حال الان بیش از 1,500,000 نفر از مردم نوار غزه آواره شدند و ظاهرا رژیم قصد داره که اونها رو به سمت جنوب نوار غزه بفرسته تا در نهایت مصر ناچار بشه اونها رو در صحرای سینا بپذیره.
خب فکر میکنید واکنش آمریکایی ها به سخنان سید حسن چی باشه؟
خب سید حسن از قبل هم آمریکایی ها اعلام کرده بودند که قبل از سخنرانی سید حسن نصرالله که خواهان عدم گسترش دامنه جنگ هستند و در واقع جنبش حزب الله خواستند که در جنگ کنونی بین اسرائیل و مقاومت فلسطینی دخالت نکنه. بعد از سخنرانی سید حسن نصرالله هم مواضع مشابهی از جانب آمریکایی‌ها اعلام شده. در واقع واشنگتن به خوبی آگاه هست که در صورت دخالت گسترده جنبش حزب الله در نبرد کنونی، اونها میتونن با توجه به توان تسلیحاتی که دارن، مخصوصاً موشک‌های دوربرد بسیار دقیق، ضربات بسیار موثری رو به رژیم صهیونیستی وارد کنند و موازنه جنگ رو تغییر بدن. لذا شاید در این برهه مهمترین خواسته واشنگتن این هست که جنبش حزب الله حداقل بیش از این در مناقشه کنونی وارد نشه.
به نظر شما چه وجوه مشترکی بین لبنان 2006 و غزه 2023 وجود داره؟ در اون جنگ در 33 روز بعدش بر حال حزب الله و نیروهای مقاومت پیروزی خودشون رو جشن گرفتن.
خب یکی از نکات مهمی که سید حسن نصرالله دیروز متذکر شدن این بود که رژیم صهیونیستی با اینکه حدود یک ماه هست علیه مقاومت فلسطینی می‌جنگه، اما هیچ دستاورد مشخصی رو به دست نیاورده. در جنگ 2006 هم شاید مسئله رخ داد، یعنی اسرائیلیا به خلاف جنگ های گذشته نتوانستند در پایان جنگ اعلام پیروزی کنند، به ویژه اینکه جنبش حزب الله ضربات انسانی و تسلیحاتی مهمی رو در جنگ 2006 متوجه رژیم صهیونیستی کرده بود. در این جنگ، یعنی در عملیات طوفان الاقصا هم واقع مشابهی رخ داد، یعنی جنبش حماس و دیگر گروه های مقاومت فلسطینی توانستن ضربات انسانی و تجهیزاتی بسیار مهمی رو متوجه رژیم صهیونیستی کنن که برای این رژیم بسیار سنگین و شکننده بود و میشه گفت تا حدی اساسا ارتش اسرائیل رو در نوعی بهت و سردرگمی فرو برده بود. الان هم به هر حال این مسئله مصداق داره و میشه گفت از سال 2006 به این طرف و در جریان جنگ‌های غزه اون موازنه‌ای که قبلا وجود داشت که اسرائیلی‌ها همواره خودشون رو برتر می‌پنداشتن و پیروز میدان بودن به هم خورده و حداقل میتوان گفت که ضربات بسیار مهمی رو از طرف مقابل، یعنی از جنبش‌های مقاومت دریافت کرد.
سید رضا میرطاهر بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما شجاعی. این شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از راز است.
به نام او که نوشتن رو به انسان آموخت. دوستان عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. برنامه امروز رازهای زندگی با ادامه موضوع آیین معاشرت در سبک زندگی اسلامی اختصاص دارد. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته از اهمیت و ضرورت معاشرت در اجتماع با شما خوبان سخن گفتیم. در آن برنامه بیان کردیم که انسان ذاتاً موجود اجتماعی است و از معاشرت با دیگران نیز بهره های فراوانی میبرد، به طوری که ادامه حیات طبیعی او وابسته به زندگی اجتماعی است. همچنین با این موضوع نیز اشاره کردیم که امکان آراسته شدن انسان با فضایل همچون عدالت، انصاف، احسان، ایثار، انفاق و دوری از رذایل مانند ظلم، حق‌کشی، خودخواهی، تکبر، خیانت، دروغ و امثال آن همگی در سایه زندگی اجتماعی محقق می شود. حال در برنامه امروز قصد داریم شما را با برخی از اصول آداب اسلامی در معاشرت آشنا کنیم و از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. دوستان، یکی از اصول معاشرت در آیین اسلام که به آن تاکید شده است، اصل مدارا و نرم خویی و یا به عبارت خوشخلقی با مردم است. اسلام همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در رفتار با دیگران دعوت می کند و آنان را از درشتی و تند خویی باز می دارد. قرآن کریم به هنگام ستایش از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز به اخلاق پسندیده آن حضرت اشاره می کند. گشاده رویی در برخورد با مردم از بارزترین صفات است که در معاشرت‌های اجتماعی موجب محبت شده و در تأثیر سخن اثر شگفت‌انگیز دارد. به همین جهت خدای مهربان پیامبران و فرستادگان خود را انسان‌های مهربان و نرم‌خو قرار داد تا بهتر بتوانند در مردم اثر گذارند و آنان را به سوی خود جذب نمایند. این مردان بزرگ چنان با ملایمت و گشادرویی با مردم روبرو می شدند که نه تنها هر انسان حقیقت جویی را با آسانی شیفته خود می ساختند و او را از زلال هدایت سیراب می کردند، بلکه گاهی دشمنان را نیز شرمنده و منقلب می نمودند. مصداق کامل این فضیلت وجود مقدس رسول گرامی اسلام است. بسیار اتفاق می افتد که افراد با قصد دشمنی و با عنوان اهانت و اذیت به حضور ایشان می رفتند، ولی در مراجعت مشاهده می شد که نه تنها اهانت نکرده اند، بلکه با کمال صمیمیت اسلام را پذیرفته و از آن پس پیامبر به محبوب ترین فرد نزد آنان تبدیل می شد. بدیهی است که هر انسان فطرتاً علاقمند به مدارا و مهربانی و نرمخویی است. به همین دلیل قلبی که به دشمنی با بندگان خدا آلوده است، قلبی است که بر اثر آلودگی های دنیا و خودخواهی ها و کجندیشی ها از فطرت اولیش فاصله گرفته است. لازمه محبت به خدا، محبت به خلق خدا نیز هست و لازمه محبت به خلق خدا مدارا با آنان است. صرف نظر از این حقیقت، نرم خویی و مدارا با مردم یکی از مهمترین اصول زندگی اجتماعی است. برخورد خشک و غیر منعطف با مردم ممکن است موجب انحراف ادعی از حقیقت شود. به همین دلیل در آموزه‌های اسلامی درباره نرم خویی و مدارا با مردم، حتی با منحرفان و ستمگران به هنگام دعوت آنان بر راه راست تأکیدات فراوانی شده است. خدای متعال و هنگام فرستادن موسی و هارون به سوی طاغوت ستمگر همچون فرعون به آنان سفارش می کند که با نرم خویی و مدارا با او سخن بگویند. زیرا با نرمی و مداراست که می توان امید داشت حتی سرسخت‌ترین و منحرف‌ترین افراد به سوی حق بازگردند. در این زمینه خداوند در سوره مبارکه طه آیات 43 و 44 خطاب به موسی و هارون می فرماید به سوی فرعون بروید که او طغیان کرده است و به نرمی با او سخن بگویید، شاید متذکر شود یا از مجازات الهی بترسد. حضرت علی علیه السلام در ضمن سفارش به فرزندش محمد ابن حنیفه چنین می فرماید بدان که بعد از ایمان به خدای مهربان برجسته ترین نشانه عقلانیت مدارا با مردم است و من همه چیزهایی را که مردم با آنها زندگی می کنند و با آنها با یکدیگر معاشرت می کنند و مثابه ظرف یافتم که دو سوم آن نیکی و یک سوم آن تغافل است. عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
امام سجاد فرمود اگر کسی مهارت گفتن و بلد باشه، خوب حرف بزنه، 5 تا اثر داره. القول الحسن، سخن نیکو. خوب دقت کنید که قرآن هم می‌فرماید قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزن. القول الحسن، فرمود سخن نیکو 5 تا اثر داره. یکی یسر المال، ثروت آدم رو زیاد میکنه. خوب حرف بزنه یک کاسب مشتری جذب میکنه. خوب حرف بزنه یک استاد دانشگاه سرش دعواست برای کلاس، یه منبری، یه مداح، یه استاد. یکی این که ثروت رو زیاد میکنه. دوم ینم رزق، رزق انسان رو نما میبخشه، رشد میده، میبره بالا. سوم فرمود عجل انسان رو تأخیر میندازه، یعنی خود سخن خوب. بالاخره آدمی که خوب حرف میزنه دعوا کمتر میکنه، حرص کمتر میکنه، گرفتگی قلب نداره، سکته نمیکنه، اصلا خود به خود مرگش به تأخیر میفته. ببینید چه آثار قشنگی است. چهارم در این روایت زیبا فرمود یحبب الی الاهل، محبوب میشه پیش خانوادش. مردم اصلا خانواده مرد خوش اخلاق، خوش برخورد، خوش بیان رو دوست دارن. مثلا بچه شما ده میشه فلان دکتر بهتر میره، میگه این چه قش خوب حرف میزنه، وحشتناک نیست. یحبب الی الاهل، انسانو پیش خانواده محبوب میکنه. و پنجم انسانو بهشتی میکنه. خیلی مهمه، سخن نیکو 5 اثر داره. عرض میکنم که یکی از آثارش این استش که مال رو افزایش میده، رزق رو افزایش میده. عرض میکنم مرگ رو تاخیر میاندازه، انسان رو پیش خانوادهش محبوب میکنه و انسان رو بهشتی میکنه. قرآن کریم هم میفرماید، میفرماید و من احسن و قولا ممن دعا الالله. چقدر نیکوه، چقدر زیباست کسی وقتی حرف میزنه سخنش دعوت به سوی خدا باشه.
بسیار واضح هست که سازگاری با مردم و نرمخویی و گشادرویی با آنان موجب جلب محبت و دوستی آنان می شود. به همین دلیل مردم نیز با افراد خوش اخلاق همراهی بیشتری دارند. البته از نظر اسلام نرمخویی و گشادرویی در معاشرت‌های اجتماعی هرگز به این معنا نیست که اگر با منکر و یا ظلم و ستم روبرو شدیم در برابر آن سکوت کرده و لبخند بزنیم یا در برابر اعمال زشت دیگران واکنش منفی نشان ندهیم. مسلماً با مشاهده معصیت و یا عمل ناپسندی در اجتماع لازم است که برخورد منفی داشته باشیم، زیرا در این شرایط مسئله بی‌توجهی به دین و ارزش‌های اخلاقی و انسانی مطرح است که در نهایت سلامت روحی فرد و جامعه را تهدید می‌کند. در مجموع باید گفت که بر اساس احادیث اسلامی مدارا و خوش اخلاقی در معاشرت‌های اجتماعی پیوندهای دوستی را محکم و پایدار می‌کند، موجب آبادی سرزمین‌ها و طول عمر می‌گردد و رزق و روزی را نیز زیاد می‌کند. در سخن از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم هر کس که اخلاقش نیکو شود راه‌های زندگی برایش هموار می‌گردد. یکی دیگر از اصول و آداب مهم در معاشرت‌های اجتماعی اصل احترام به جان، مال و حرمت انسان هاست. در اسلام قوانین ویژه وضع شده که اگر کسی آنها را مورد تجاوز قرار دهد و مخدوش کند تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و حکم الهی در مورد او اجرا می شود. اسلام جان انسان را از همان آغاز آفرینش که نطفه بیش نیست مورد حمایت قرار داده و کسانی که جان دیگران را به خطر می اندازند و شدت نکوهش کرده است. قرآن کریم در این باره در سوره مبارکه مائده آیه 32 چنین می‌فرماید: هر کس انسان را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گوی همه انسان‌ها را کشته، و هر کس انسان را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گوی همه مردم را زنده کرده است. دوستان عزیز، اموال مردم نیز همچون جان آنها قابل احترام است. از این رو تعالیم اسلام در کنار سفارش به حفظ خون دیگران، احترام و مال آنان را نیز متذکر شده اند. چنان که رسول گرامی اسلام در اجتماع بزرگ عید قربان فرموده است: همانو حرمت اموال و خونهای شما بر یکدیگر، همانند حرمت این روز در این ماه و این سرزمین است تا پروردگارتان را ملاقات کنید و از شما در مورد کردارتان پرسجو کند. احترام به اموال مردم شامل امانتداری، پرهیز از تصرف غیر مجاز و بدون رضایت صاحب مال، پرداخت حقوق مالی و بدهی مردم و حفظ و نگهداری آن می شود. این حریم ها برای آن است که اموال تباه نگردد، انسان ها کشتن نشوند، کینه توزی و نزاع در جامعه رواج پیدا نکند، کسب و کار ترک نشود و مردم با آسودگی خاطر اموالشان را برای رفع نیازهای یکدیگر و جریان بیاندازند. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. عزیزان، حفظ آبرو نیز از دیگر موارد است که در معاشرت‌های اجتماعی باید مورد توجه بسیار قرار گیرد. دیگران نسبت به آبرو و حرمت مؤمن دو وظیفه مهم دارند. یکی حفظ آبروی او و دیگری دفاع از آن. مهمترین راه حفظ آبروی برادر دینی پوشیدن کاستی ها و زشته های اوست. از این رو خدای بزرگ با اینکه از عیان و نهان بشر آگاه است، عیوب او را برملا نمی سازد. پس برای انسانی که خود از کاستی و عیب خالی نیست، چگونه رواست که با جستجوی عیوب و نواقص دیگران بپردازد و یا با سخنچینی و غیبت و دنبال بدنام کردن و آشکار ساختن لغزش های آنان باشد؟ مسخره کردن مؤمن، برجسته نمودن نقص های ظاهری او، سرزنش وی به خاطر خطاهایی که خواسته یا نخواسته مرتکب شده و همچنین نگاه حقارت آمیز به او، به ویژه اگر در جمع دیگران باشد، بی حرمتی به آبروی او محسوب می شود. نتیجه این که هر گونه برخورد و سخنی که موجب تزلزل شأن و مرتبه برادر یا خواهر